بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله محمد.
یه روایت بخونیم بعدش درس بخونیم بهتر نیست؟ ترجمه کردم من روایت بخون آدم تو کلاس بلا امضا وقت گرفته میشه ولی برکت بکنه کار علمی. نمیدونم شما تجربه کردید یا نه، من تجربه کردم برکت میکنه کار درسمون بهتر جلو میره. لذا اگر هر روزم روایت بخونیم ناراحت نشه. یه روایتی هست از آقای امام صادق علیه السلام، همون روایت نخل و دره رو قبلا خدمتتون عرض کردم. اوائلش یه قسمتش هست که امام میفرمان که ثلاثتون من تمسک بهنه نال بغیته من الدنیا والآخره. سه چیز هستن که هر کس تمسک به اون سه چیز پیدا بکنه به مطلوب خودش، خواسته خودش، هم در دنیا هم در آخرت میرسه. بغیه، منیه هم حالا معناش قریب به همین هست دیگه. بغیه از بغای ابغی معنی طلبه یطلبه. بغیه یعنی مطلوب، چیزی که انسان مطلوب شده. منیه یعنی چیزی که انسان آرزو شده داره. اینجا بغیه داره تو روایت، نال بغیته او فی دنیا والآخره، یا من دنیا والآخره، تردید کردم این رو دارم چیجا رو نست. نال بغیته او نال من دنیا والآخرت بغیته، نال من دنیا والآخرت بغیته، از دنیا و آخرت به اون هدف مطلوب خودش میرسه. حالا اون سه چیز چیه؟ اولینش من اعتصم بالله، کسی که اعتصام به الله داشته باشه، برمیگردم معنا میکنه. دومینش و رضیه به قضاء الله، رضایت به قضا و حکم الهی داشته باشه. سومینش هم و احسن الظن به الله، حسن ظن به خدا داشته باشه. این من اعتصام به الله رو امروز توضیح مختصر بدیم، دو تکه دیگه شم بر دو روز دیگه. من اعتصام به الله، اعتصام از عصم یعصمو هست. عصم یعصمو یعنی چی؟ منع یمنعو، یعنی اصلا یعصمو یعنی منع یمنه. ولی اعتصام به حبل الله هم که میگن توضیح میدم معنیش چی میشه با توجه به همین ماده. اصلا یعنی منع، اون تو آیم هست من چی؟ من یع یع چیز اون... نه نه نه، در مورد پسر حضرت نوح هست. لا عاصم الیوم من امر الله الا من رحم. عصمه یعنی منع، منعم یعنی چی؟ یعنی منع کنه آفات و بلاها و گرفتاری ها رو که بهش نرسه. خب مانع بشه از این که مشکلات و گرفتاری ها براش درست بشه. خب معصوم هم که میگن از این جهت که اسمت یعنی منع دیگه، یعنی این شخص معصومه، یعنی عصمه الله اسم مفعوله دیگه. عصمه الله یعنی چی؟ یاد خدا متعال خطا و گناه رو منع کرده که به این شخص برسه، مانع هست از این که خطا و گناه به این شخص برسه. حالا توضیح شخصی روش که چجوری مانع هست اینا خود جای خودش باید مطرح شد. اصلا ببینید تمام معنی حفظه، منتها حفظ از این جهت که جلو آفات و مصیبت ها رو میگیره، از این جهت. خب بالاخره گاهی قاطع هست، ما یک معنا هست، این معنا رو با لحاظهای مختلف تعابیر مختلفی براش استفاده میکنیم. خب عرضم به حضورتون که عصمه معنی منعه، اعتصمه معنی چی؟ معنی امتنعه، یعنی خودش رو انسان در چیز قرار بده، در یک حسنی قرار بده، در یک منعی قرار بده که محافظت بشه از رسیدن بلاها و آفات و این چیزها. خب اعتصمه معناش این میشه. حالا اعتصمه بالله باعث سببیت هست، یعنی انسان به سبب خدا خودش رو چکار کنه؟ در عصمت قرار بده و در اون منعه و عصم قرار بده که از بلاها و آفات محفوظ باشه. خب من اعتصم بالله که اگه بخوام توضیح بدیم، ببینید دوستان توی این عالمی که ما داریم زندگی میکنیم، اون اول چیز هست، اول نامه 31 نشر البلاغه امیرالمومنین علیه السلام، خطاب حالا به امام مجتبی، یا بعضی هم گفتن خطاب محمد بن حنفیه است، چون بعضی تعابیرش گفتن با معصوم بودن مخاطب نمیسازه، لذا ترجیح دادن بعضی که این خطاب به محمد بن حنفیه باشه نه خطاب به امام حسن. چند تا جمله اولش حضرت دارن، رمیت المصائب من الوالد الفان الاچی الالولد نمیدونم کذا، که رمیت المصائب یکیش هست، غرض الاسقام خب که محل تیراندازی مصائب، غرض من این کتاب سوای رمایه یادتون هست که اون هدفی که میذارن طرفش تیر میندازن غرض میگن در زبان عربی، غرض الاسقام هدف سقم و بیماری ها و اینا هست. حالا چند مورد مطرح میکنن که یکی مصائب هم به نظرم داره یادم نیست، رمیت المصائب دیگه درست، رمیت المصائب غرض الاسقام چند تا دیگه هم هست. به هر حال دوستان دقت بفرمایید، کسی که داره توی این عالم زندگی میکنه در معرض بلاها، گرفتاریها و مصیبتهای بسیار فراوانی هست، هم تو قسمت دنیاش هم تو قسمت آخرتش. بلاهای دنیوی آفات مختلفی هست که ما در معرضش هستیم، هم از جهت اخروی آفات بسیار زیادی هست که ما در معرضش هستیم که امکان داره ما رو از مدار تقوا خارج کنه، از مدار ایمان خارج بکنه، از مدار اسلام حتی خارج بکنه. آفات خیلی زیادی هست که ماها در معرضش هستیم. خب و ماها هم خب انسانیم دیگه، انسان موجود مختاره، ما عصمت الهی نداریم، معصوم نیستیم که خدای تعالی ما رو از کنم خدمتتون که معصوم کرده باشه که مبتلای به این آفات دنیوی و اخروی نشیم. خب به هر حال اگر ما این رو تصور بکنیم که چقدر در معرض بلاها هستیم، بلا مصیبت ها هستیم، حالا دنیویاشو حساب بکنید، آقا از لحظه‌ای که صبح انسان پا میشه و از خونه‌اش از حجره‌اش بیرون میاد چقدر بلاها امکان داره به ما برسه که عرض کنم خدمتتون که از اینا محفوظ میمونیم تا از در خونمون تا مدرسه رو میایم. خب حسابش بکنید، تو راپله داریم میایم پایین، هزار جور احتمال داره که من بخورم زمین. عرض کنم تو خیابون داریم میایم، هزار جور احتمال داره که موتوری بیاد، ماشینی بیاد. و حالا بخوای میمدار وسیع‌تر نگاه کنی تو این منظومه عالم که داره، کره زمین کوچولوی ما که توی میلیاردها سیاره داره حرکت میکنه، یه شهاب سنگایی هست تو این منظومه های بزرگ که اگر بخوره به کره زمین، کره زمین پودرش هم باقی نمیمونه، کره زمین با 7-8 میلیارد آدم. به هر حال ما غرض الاسقام رمیت المصائب هستیم. خب این رو تصور بکنیم، و این رو که تصور کنه انسان واقعا میدونه هیچی در اختیار خودش نیست، هیچ کاری نیست، اینقدر بلاها زیاد هستن که واقعا اگر دست من میدادن که عرض کنم خدمتتون که بخوام خودم رو حفظ بکنم هیچ کار نمیتونستم بکنم. یه خاطره یادم اومد که از دوستانمون از قول مرحوم آقای بهاءالدینی نقل میکرد که عرض کنم خدمتتون، آقای بهاءالدینی با یکی از دو تا از شاگردانشون رفته بودن مشهد، بعد یکی از این دوتا شاگردشون راننده بود، یکی دیگه هم عقب نشسته بود، و خلاصه بنده خدا آدمی بود که خیلی نگران بود و هی به راننده گفت مواظب باش. دیدید کسایی که راننده هستن مثلا خیلی آدمای دقیقی هستن، اینا نمیتونن کنار راننده بشینن، حتما پشت فرمون باشن کنار بشینن، هی خلاصه به راننده مواظب باش. آقای بهاءالدینی گفته بود که حالا اسم آقا رو نمیارن، از خوبانه، گفته بود که آقای فلانی فکر میکنه که او داره ما رو از بلاها حفظ میکنه، در حالی که اینقدر بلاها هست که به فکر ما هم نمیرسه، خدا ما رو داره حفظ میکنه از بلاها. خب یه وقت اون فلانی که داره به راننده تذکر میده حواست باشه فکر نکنه که اون داره ما رو از بلاها حفظ میکنه. خلاصه دوستان، یه طرف داستان اینه که این همه بلاها، ما داریم در کام بلاها زندگی میکنیم، مخصوصا تو این دوره آخر از زمان، بلاهای دینی و ایمانی که بعضا فکرم نمی کنیم روشنی آدم فکرشو بکنه ایمان، ارزش ایمان برامون ثابت بشه، خطر این که ایمان ما دزدیده بشه، خطر این که ایمان ما تنزل بکنه از دست بره، اون خطر رو بیشتر احساس میکنیم. این همه خطرات در کام، این خطرات هستیم و واقعا خودمونم نمیتونیم از پسش برمیاییم. اینجا باید انسان چیکار کنه؟ پناه ببره. خب این اعتصام حاصل معناش میشه التجا، انسان اعتصام بالله یعنی التجا به خدا، پناه بردن به خدا، و اینکه به سبب خدا بخوایم خودمون رو در اون حسن منی قرار بدیم که این بلاها به ما نرسه. جا داره نتیجهش میشه که انسان خودشو همیشه وابسته به خدا ببینه، یک لحظه اون ارتباطشو قطع نکنه و دائم از خدا بخواد که خدا حفظش بکنه و خدا نگهش بداره، هم تو قسمت دنیاویش هم تو قسمت اخرویش. من اعتصم بالله که حالا آیان داریم، من اعتصم بالله فقط هدی یا الی صراط مستقیم، که حالا اون بیشتر مربوط به اعتصامی در امور اخروی میشه، ولی تو امور دنیاویش هم، تو امور دنیاویش هم واقعا سخته. حالا هرچی هم ماها عرض کنم خدمتتون که فکر کنیم خود ساخته هستیم و جلو رفتیم و اینا، ولی واقعا سخته. حالا امور دنیاویش هم بلاها و مصائب، هم گرفتاری ها و امتحانات دنیاوی که برای انسان پیش میاد واقعا سخته و انسان باید خدا پناه ببره. اگر به خدا پناه ببره، خدا بندش رو رها نمی کنه، خدا بنده خودش رو رها نمی کنه. حالا اون اعتصم و حبل الله جمیعا معنا میکنیم چنگ بزنید، ولی عرض کنم به نظر من ترجمه دقیق ترش اعتصام یعنی پناه بردنه. ترجمه دقیق تر برای اعتصام بخواهی میکنیم چنگ زدن ترجمه میشه، شاید ترجمه دقیقی نباشه. یعنی تناب دیدید، تناب کسی از عرض کنم خدمت افتاده تهیه دره‌ای بخواد از بلاها خودش حفظ بکنه، چیکار میکنه؟ تنابی که آویزون است میگیره تا خودشو نجات بده. کسی افتاده توی دریا، یه تنابی آویزون، اون تنابه رو میگیره خودشو نجات بده، در حقیقت پناه میبره به این تناب که خودش از بلای نجات بده. اون اعتصام به حبل الله هم معناش اینه، حبل الله چی هست؟ عرض کنم خدمتتون که یه تفسیرش قرآنه، یه تفسیرش اهل بیت هستن که اعتصام به حبل الله، اعتصام به الله دارین که به خود خدا انسان مستقیم چیز بشه، اعتصام پیدا بکنه، التجا ببره. یکم اعتصام به حبل الله داریم. حالا حبل الله هم قرآنی کریم هست، هم در مورد اهل بیت هم گفته شد، دعای ندبه هم از حبل الله المتین. خب در مورد امیر المومنین همه اهل بیت این طور هستن، یعنی یه تنابی هستن که خدای تعالی آویزون کرده که کسایی که میخوان نجات پیدا کنند این تناب خلاصه چنگ بزنن به قولهای رضایی، و با چنگ زدن و گرفتن این تناب خودشون رو از بلایا و مصائب هم دنیوی و هم اخروی حفظ بکنن و قطعا هم نگه میدارند. اگر کسی اعتصام داشته باشه، باورش باشه که من عرض کنم خدمتتون که بیچاره هستم، من در معرض بلاها هستم و هیچ کس غیر از خدا و اهل بیت نمیتونه من نگه داره، اگه به این باور برسه انسان قطعا نگهش میدارن، تردید نکنه انسان که نگهش میدارن. حالا حیف اومدی خاطرم هست، شاید شنیده باشید، خدمتتون عرض بکنم، دو سه دقیقه طول میکشه، بیشتر عذرخواهی میکنم، انشالله جبران میشه. پسر مرحوم آقای بهشت دیدم مشهد، تو حرم امام رضا دیدمشون، اولی آشنایی از قبل باشون داشتیم، بعد از وفات آقاشون هم بود، خیلی خوش سخن هم از ایشون، حاجی آقای بهشت خیلی خوش سخنه، یعنی اگر باب صحبت کردن رو باز کنه به این راحتی ها تمام نمیکنه. خیلی خوش سخنه، حرفای خوبم خیلی میزنه، یعنی اینجور نیست که لغویات هم باشه. تو حرم امام رضا خدمتشون رسیدم، چند تا مطلب گفتن و بعد یه سوالی پرسیدم ایشون، یه مطلبی برام فرمود، البته حالا به مناسبت اون جواب اون سوال من نبود، فرمود که یه زمانی آقای آسد احمد، آقای فهری، نمیدونم اسمش شنیدید یا نه، آسد احمد فهری زنجانی که بعضی از این کتابای اخلاقی رو هم ایشون چیز کرده، چاپ کرده، رساله لقاء الله مرحوم میرزاده آقای ملکی و چاپای قدیمش رو ایشون آماده سازی چاپ کرده بود، پشت جلدش هم اسمشون بود، عالم اخلاقی، سید بزرگوار از این بوشن، گفت یه وقتی ایشون اومد منزل ما و سن و سالی هم ازش گذشته، از دنیا رفته، خدا رحمتش کنه، سن و سالی هم ازش گذشته بود، با آقای بهشت گفت که آقا ما دوران نجف با هم رفیق بودیم. عرض کنم خدمتتون که شما فهمیدی چه کار بکنی و راهتو پیدا کردی و رفتی و ما ها موندی. عرض کنم خدمتتون که قسمت میدم به حق اون رفاقتمون که بالاخره ما یه زمانی تو جوانی ها رفیق بودیم، یکی از چیزایی که اهل بیت بهت دادن، یکی از چیزایی که بهت دادن به من بگو. آزاده آقا بچه میگفتن که آقا بچه خب اهل خیلی کتون بود، چیزی نمیگفت به کسی، معمولا حالا کلام تو کلام پیش میاد. خودم آزادیشون توی جلسه دیگه میگفتن که از آقای مصباح پرسیدم که حاجی شما تا الان رضوان الله علیه مجمعی تا الان شنیدید که آقای بهجت جایی بگه من مجتهدم؟ وان که آقای مصباح سالها شاگرد آقای بهجت بود و بعدم ارتباطات داشتن. میگفت آقای مصباح سرش انداخت پایین یه چند دقیقه بعد سر بلند کرد، چشماش پر از اشک بود، یک بار هم نشنیدم که آقای بهجت بگه من مجتهد هستم. آدم کتم بود، خیلی کتم بود، ولی خب میگفتن به خاطر اینکه با این بنده خدا پیرمردی بود و سابقه رفاقت قدیمی داشتن و اینجور هم خلاصه اومد ابراز عواطف کرد و اظهار تحسر کرد و اینا، آقای بهجت دلشون نرم شده که مطلبی نقل کردن. فرمودن که در یکی از تشرفات هم که مشرف شده بودن به زیارت آقا علی بن موسی رضا علیه السلام، حضرت فرمودند، حالا نگفت بودن که تو خواب یا بیداری مطلق، حضرت فرمودند که مگه میشه شیعیان ما به ما پناه بیارن ولی ما بهشون پناه ندیم؟ مگه میشه شیعیان ما به ما پناه بیارن و ما بهشون پناه ندیم؟ و حالا این نیاز نداره که حالا مکاشفه یا مثلا به فرض خواب آقای بهجت رو بگیم، دلیل زیاد داره، دلیل زیاد داره، تو روایات ما خیلی زیاد هست، این مضمون مضمون مصدقی هست، مسلمی هست، جایی تردیدی توش نیست. بحث پناه بردن دوستان حتما اینو تو برنامه ما داشته باشید، بحث التجاء الالله، اعتصام بالله، انقطاع الالله، این جزء برنامه ما اوقات باشه. اگر ول باشیم ول به جایی نمیرسه. خب حالا نمیگم طلبه ول، مؤمن ول به جایی نمیرسه، چه طلبه چه خیر طلبه. باید انسان یه جوری آویزون بشه، باید انسان یه جوری اعتصام و خلاصه التجاء داشته باشه. بله حالا یه بخشش اینه که آدم عمل کنه به دستور خدا، ولی این کافی نیست. کنار این یه اعتصام و التجاء و پناه بردن به خدای تعالی هم باید باشه. انسان دائم این رو بالا سر خودش ببینه و احساس بکنه نیاز داره و پناهنده بشه. عذرخواهی میکنم این مقدار طولانی شد، نمیخواستم اینقدر طولش بدم، تازه هنوز دو تا فقره دیگه از روایت هم مونده تا روزهای دیگه انشاءالله، سعی میکنم اینقدر طولش ندم. بیاید اینجا سرعتمون خوبه، با اینکه اینقدر حاشیه داریم توی کلاس سرعتمون خیلی خوبه، یعنی نسبت به حالا ولو نسبت به دو ساعت هم در روز میخونیم باز سرعتمون خیلی خوبه. ثم ان منفعت النجس، الحمدلله مباحثه هم خوب میشه سر کلاس، بهتر از اینم انشاءالله بشه. راستی امروز برای یعده علمی من از بعد نماز هستم تا سه، کیا میان؟ دو سه گروه بیان، از هم یعنی هم این محضوده مشخص کنم، این مطالعه بکنید، بخواهم مباحثتون رو ببینید، یه بحث رو میخواهم جلو ما مباحثه کنید، مباحثتون رو ببینید که احیانا اگر نکاتی لازم باشه خدمتون عرض کنید. بله بله. خب آسوی به استالی با کی مباحثه میکنید؟ با آقای زندلانچی. شما دو بزرگوار انشاءالله از آن کی تمام میشه نماز؟ 12:20 تمام میشه نماز دیگه. خب 12:30 نهار هم باید تشریف ببرید. حالا نهار تا کیه؟ تا یک هست. خب تا یک اگر بخواد باشه پس زود نهارتون میل بکنید که مثلا یه روب 10 دقیقه به یک تشریف بیایید. خوبه میشه؟ امکان داره؟ خیلی خب پس یه روب 10 دقیقه به یک دو برادرمون تشریف میارن که تقریبا نیم ساعت طول میکشه. بفرمایید تا یک و روب در خدمت شما هستیم، از یک و روب تا یه روب به دو هم یه گروه دیگه ای بفرمان. آه حمیدی آمادگی دارید؟ آره یه دفعه عذیتش کردیم. امروز نمیتونی؟ با هم هم مقایسته تون مظاهر خاکی هستشون؟
استاد من با شیدایی هایی داریم.
خب خوبه دیگه شیدایی. خب پس انشالله یه رو که شد یک رو شد دیگه، یک رو ساعت ها یادتون باشه، بعدا خواستید با هم جا بجا کنید اشکال نداره ها. خب ولی فعلا قرار میذاریم یک رو با هم حضرت عالی و دوستانتون تشریف میارید. حالا بحثاش هم خدمتتون میگم که کجا رو بی پیش مطالعه میکنید که آمادگی داشته باشید، مثل این دو بزرگوار نشید حضیتشون کردم. حضرت حالا بدون مطالعه مباحثه کردن هم باز خودش یه کاشفیتی داره. خوب بود دوستان با اینکه عذیتشون کردیم ولی خوب بود، بهتر از این هم البته میتونه بشه. آقای پور عباس بود. با آقای
بحث داریم.
تو روب مباحثتون هست. خب عوض کنید ساعتتون رو با یکی دیگه. خب حالا چون همه رو باید یه دور خدمتشون برسم من. چیز نداره این ردخور نداره. عوض این روز داره ولی چیز تو خصوص نداره. پنجشنبه هستید؟
پنجشنبه باشه خوب.
خب پس فعلا شما میتونید هم بس کی هست؟ همه بس کلاس نیست دیگه. پس خواه یکی از گروه ها باید بیای شما، یکی از گروه های کلاس باید بیای. خب دیگه کی داریم؟ تموم شدی؟ رضاپور سعید رفته خود شمسی استفار کرده پشتر فیولی. خب آقای سعید خونه که نمیخوای بری که رانندگی؟ به گوانه ها بگیری؟ گوانندگی داری؟ خب پس عذیتت نمی کنیم. حال پلن این دو گروه که گفتیم، دو گروه گفتیم دیگه، این دو گروه بیان تا ببینیم تا ساعت بعد. بله؟ خان شما و کی؟ آها شما بیاد با آی سهیلی اینا دیگه، با گروه های سهیلی اینا بیاید. پس یکی شما یکم آی زارین، دو تا گروه سه نفره امروز تشریف میان. یه گروه سه آی میری. شما با کی هستید؟ آزین علی هم بای مرشدی. مرشدی میخواد بره امروز. خب بری. خب مرشدی میخواد بری، نمیتونی اول وقت. میخواد نهار بری خونه. آیا نهار میخواد بری خونه؟ میخواد شما گروه اول باشید بعدش بری نماز بخونه. خیلی خب باشه، اب نداره. بیاید اینجا آقا، بیاید اینجا. بسم الله الرحمن الرحیم. مجددن عرضم به حضورتون که دوستان بحث دیروز یادتون هست نیست توی پای تخته نوشتیم. خواستم بعد میخواستم زنگ بزنم یا یکی عکسشو بگیره بذاره تو گروه. خب خیلی خب تو گروه هم بذار دیگه، من ننویسم. مجددن آقا ببینید، عرضمون این بود که عین نجس منفعتش حلال میتونه باشه، عین نجس منفعتش حلال میتونه باشه. حالا یا بفرمایید علل قاعده یا علل قاعده، بنابراین که بگیم قاعده حل الانتفاع بالعیان النجسه است، یا بفرضاً که بگیم قاعده حرمت الانتفاع بالعیان النجسه است، به نص خاص یه مواردی داریم که دلیل بر جواز انتفاع فهمیده میشه. پس فی الجمله عین نجس منفعت حلال میتواند داشته باشه. خب حالا این منفعت حلالی که میتونه داشته باشه، گاهی اوقات این منفعت به گونه ایست که مالیت هم میده به این عین نجس. خب مالیت میده، که گفتیم معیار در اینکه منفعت مالیت بده چیه؟ یعنی که منفعت مقصوده باشه. گاهی اوقات به گونه ای است که مالیت نمیده. اونجایی که مالیت میده، خب دو حالت خودش باز پیدا میکنه، یا دلیلی بر منع از بیع داریم، منفعت محلله مقصوده داره، دلیل بر منع از بیع هم کنارش هست. اینجا بفرمایید حکم بیعش چی میشه؟ بیعش باطل. خب یا دلیل بر منع از بیع پیدا نمی کنیم. اگه دلیل بر منع از بیع پیدا نکردیم چی میگیم؟ میگیم بیعش صحیح، مقتضی موجود، مانم گشتیم پیدا نکردیم، مانم مفقود، بنده مسئول آن نخواهم بود. خب این دو فرض رو شیخ از این دو فرض یکیشو تو متن آورده، دیگریش به وضوحش اکتفا کرده. خب قسمتی که دلیل بر منع نداشته باشیم و در نتیجه بیع صحیح، اونو شیخ به وضوحش اکتفا کرده، دیگه توی متن نیورده. خب اونجایی که مانع داریم گفتیم بیع باطله، متا شیخ زیرش میفرمان که ولی هبش اشکالی نداره.
که چی
میخوام بگم؟ که فقط این معاوضش هست که اشکال داره. اینجور نیست که مطلق المعامله اشکال داشته باشه. اگر معاوضه نباشه، چون در مورد بیع داریم، که در مورد معاوضات داریم که اکل مال دل با ببخشید، در مورد بیعه که دلیل بر منع داریم، دلیل بر منع از بیع داریم. با دلیل منع از بیع بخوایم خیلی هم الغا خصوصیت کنیم، نهایتش توی معاوضات میتونیم الغا خصوصیت کنیم، میگیم بیع و معاوضات ممنوعه. خب مقتضی موجوده ها، دلیل مانع خب در مورد بیع اومده دیگه، نهایتش بخوام توسعش بدیم میگیم در معاوضات، چون بیع بالاخره مصداق بارز و معاوضه است دیگه، الغا خصوصیت میکنیم، شاید اینو قاعده نفی قرار قبلا نمیدونم شاید دفعه گفتم براتون قاعده نفی قرار در مورد بی اومده نه هم نبی صلی الله علیه و آله و سلام ان بی القرار ولی فقها چه کار میکنن الغا خصوصیت میکنن به همه معاوضات به همه معاوضات مالیه لازم البته خب اینجا بگیم که دلیلی که معنی از بی کردن نهایتش معاوضات رو ممنوع میکنه و معاوضات باطل میشه حالا بی و اجاره و صلح و امثال اینها خب ولی عرض کنم خدمتتون یه چیزی مثل هبه که فارق هست بینش و بین بی این فاسد نمیشه چرا چون مختزی موجوده مانع هم در مورد این نیست خب البته شیخ یه فتعملی دارن که فتعملش هم جلسه گذشته گفتم اشاره به چی هست اشاره به چیه احسن که اون دلیلی که من از بی کرده امکان داره بگیم ارشاد به اینه که شارع این رو مال نمیدونه اگر همچین دلالتی داشته باشه طبیعتاً اگه مال نباشه بفرمایید هبه‌ش هم صحیح نیست خب چون هبه شرطش اینه که متعلقش ملک باشه و مال باشه مملوک باشه و مال باشه اگر مملوک و مال نباشه دیگه هبه بهش نمیگیم خب هبه بهش نمیگیم به تعبیر رفیعت بهش میگیم خب فرق هبه و رفیعت چیه قبلا گفتیم اون پایتخته نوشتیم دیگه الغه‌ای که انسان با اشیاء خارج از خودش داره گاهی وقت الغه چی است الغه ملکیت گاهی وقت الغه استحقاقه خب اگر الغه ملکیت نباشه استحقاق تو استحقاق هبه دیگه نمیگن که فلان چیز رو هبه رفیعت دیگه هبه برسته نمیکنه این یه قسمت مسئله بود حالا بذارید توی من بله صلح که ختم میشه صلح همه جا جایزه صلح خیلی خیلی مهمه میرسید بله چی هست بله
اینجایی که میفرمود الا انم من اشرا ان بیهی بله فرمودی که در بعض نجاسات مثلا ممکنه که شاید من نکرده شد بگش که اونو چه بخاطر فرواز بودنش هست
بله بله
اینجایی که اومد فرواری داریم از
او کجا
نه
خو یه دلیلش رو من نشون بده یه دلیلش رو من نشون بده روایت تو حق بود دیگه آقا روایت تو حق بود یادت باشه تو بول گفتن این روز اول تو بول گفتن تو عزره گفتن روایت تو حق بود روایت تو حق و شیخ خرابش کرد گفت که معلل زیلش اومده لعنه منهی اون ان اکلی و شربی تو میتن که دیگه رو محکمش کرد شیخ تو میتن رو محکم شیخ فرمود تمامی ادله ای که عدل اخبار بود اجماعات یادتون هست واسه میت شیخ گفتین رو دیگه هم اخبار هم اجماعاتی که گفتن ازش استفاده میشه بیع و نجس بیع و مجرد نجاسه حرامه شیخ اومد همه رو چیکار کرد استظهار کرد ازش که اینها اشتباه شما فهمیدید اینا مجرد نجاسه رو حرام نمیکنه بلکه نجاستی که به تبعش حرمت انتفاع بیاد اینجاها بیع و حرام میکنه یا بفهمید اینجا بیع و باطل میکنه بنابراین دو تا دلیل ما داشتیم یکی اجماعات داشتیم یکی هم چی؟ اخبار داشتیم که هر دو شیخ قبلا جواب داده پس عمومات فوقانی به قول شما نداریم فقط دلیل خاصه دلیل خاصه همون چیزی که تو بحث میته هی میگفت لولا اجماعاتونه دلیل خاصه اونه که دلیل خاصی داشت باشیم اومده بیع یه مرد توی مرد خاصی اومده باشه بیع رو ممنوع کرده باشه عبارت ببین مرشد اینجا میفهمون که ثم ان منفعت النجس اینجا بالای ثم خواستید عنوان بزنید چی باید بگید؟ بحث احسنتون بحث حکم بیع اعیان نجسه حکم یا به تعبیر حکم معاوضه بر نجس العین ثم ان منفعت النجس المحللته حالا محلله للاصل او للنسل للاصل اونجایی که اصالت الجوازی بشیم للنسل در صورتی که اصالت تحریمی بشیم با نسل خاص حلال شده باشه یه نجسی انتفاعی بشه این منفعته قد تجعله مالاً عرفاً یه شق تقسیمه شق دومش چهار خط پنج خط بعده و قد لا تجعله مالاً عرفاً گاهی اوقات هست این منفعته این رو مال عرفی هم قرار میده یعنی منفعتی است که به واسطه این منفعت این عین میشه مال عرفی تجعله معناش اینه ها به گونه ای است این منفعت که با وجود این منفعت این عین میشه مال عرفی مال عرفی هم تو شق اول که قد تجعله مالا عرفا نمیگه معیارش ولی تو دومی میگه میگه فقط لا تجعله مالا عرفا ببینید لعدم ثبوت المنفعت المقصوده منه له معلوم شه پس بالای لثبوت المنفعت المحلله المقصوده له خب البته محلله نه مقصوده مال عرفی فقط مقصوده بودن توش دخالت داره قد تجعله مالا عرفا الا انه منع الشرع عن بیعه لکن مانع از بیع داریم. خب که جلد المیته دو سه تا مثال میزنه شیخ براش. خب سه تا مثال میزنه که جلد المیته اذا قلنا به جواز الاستقاء به ایل غیر الوضوء، یعنی چی؟ یعنی انتفاع بهش حلاله. خب و منفعتش هم بفرمایید منفعت مقصوده است. خب کما هو مذهب و جماعتن که میگن جواز استقال غیر الوضوء داره، کما هو مذهب و جماعتن مع القول، این بخواد همون معنی رو بگه، مع القول به عدم جواز بیعهی لظاهر الاجماعات المحکیه، همونی که شیخ خیلی گفت لولا الاجماع، یادتونه تو بحث میته دوبار گفت لولا الاجماع، این همون اجماعات محکیه است که تو بحث میته مطرح شده که ولو جواز انتفاع هم داره ولی به اشراعز نیست. و شعر الخنزیر، مثال دوم، و شعر الخنزیر اذا جوز استعماله اختیارن، اگر استعمالش اختیارن در مقال استرارن، قبلا نکتهش گفته شد تو بول دیگه تکرار نمی کنیم، اگر بگیم در حال اختیار استعمالش جائزه و الا فی حال استرار که همه چیز جائزه. خب جواز استراری قبلا گفتن چی؟ قبلا گفتن که به درد نمیخوره، جواز فی حال اختیار به درد میخوره. بله اذا جوز استعماله اختیارن که قبلا روایتش براتون خوندم که راوی میاد میپرسه که با شعر خنزیر، چون موی خیلی محکمی هم داره، تناب درست میکنیم باش آب از چاه میکشیم، از آن هم اشکالی نداره. خب آره حالا وضو که اون تنابه تو آب که نمیره، که تنابه میره پایین
در...
خب حالا یعنی میخواد بگید که عادتا ملاقات میکنه با آبه. بله حالا یه جای بحث اینجوری کتاب و طهاره ای داره. آره. مثال بعدی آجو، مثال بعدی که همیشه این مثال رو میزدیم براتون، ول کلاب سلاسه اذا منعنا، آقا این دو صفحه، این یه صفحه نگم دو صفحه، این یه صفحه خیلی مهمه، یعنی بخواید تو کفه ترازو بذاری این یه صفحه، عرض کنم خدمتتون که به اندازه یه مثلا یک سوم کل مطالبی که تا الان خوندیم ارزش داره، قیمت داره این یه صفحه. خب توضیحاتش هم مفصل دیروز دادیم. ول گوش بدید، ول کلاب سلاسه اذا منعنا ان بیعها، به فرض که منع از بیعش بکنیم، خب اذا منعنا ان بیعها، که طبیعتا کلاب سلاسه جواز انتفاعش که بحثی نیست، منفعت مقصوده که داره قطعا، خب جواز انتفاع هم داره قطعا، خب ولی خب بحث اینه که آیا بیعش جایزه یا ممنوعه، یه وجهی بود که بگیم بهش ممنوعه. یادتون باشه شیخ هم از این مسئله نتونست سر بلند بیرون بیاد به نتیجه نرسید تو این مسئله، خب توقف کرد. ولی کلاب سلاسه اذا منعنا عن بیعها فمثل هذهی، این مثل این ستایی که گفتیم، اموالون، اینا ماله، مال عرفیه، اموال یعنی اموالون عرفیتون، اموالون عرفن، منتها اموالیست که این صفت داره که لا تجوز المعاوضه علیها، معاوضه برش جایز نیست. خب معاوضه برش جایز نیست. خب عقود دقت بکنید، ما عقود در تقسیم، عقود رو تقسیم می‌کنیم به عقود معاوضی و غیر معاوضی. ها بخواد تقسیم کامل‌تر کنیم، عقد، عقد تملیکی است، عقد غیر تملیکی. خب عقد یا تملیکی است یا غیر تملیکی، عقد تملیکی هم تقسیم میشه به عقد تملیکی معاوضی و غیر معاوضی. شیخ می‌فرماید که اینا اموالی است که لا تجوز المعاوضه علیها، یعنی عقد معاوضی باش نمیشه انجام داد. خب ببینید قبلا گفتن که دلیل بر منع از بیع داریم، الا انه منع الشرع عن بیعه، تو میته مع القول به عدم جواز بیعه، کلاب سلاسه اذا منعنا عن بیعها. خب ولی یه دفعه اینجا میگن چی؟ لا تجوز المعاوضه علیها، این معلوم میشه که چی؟ ادله منع از بیع و الغا خصوصیت کردن و جمعی معاوضات رد دادن. خب لذا معاوضاتش مانع داره، عقد تملیکی معاوضی اگر بخوایم برش ببندی این مانع داره، لذا صحیح نیست. لکن اگه عقد غیر معاوضی باشه چطور؟ اون دیگه دلیل بر من نداری، مختزی موجود، مانع هم مفقود، بنده مسئولان نخواهم بود. ولا یبعد جواز و هبتها لعدم المانع مع وجود المختزی فتعمل، هم که گفتیم چی میخواد بگه، فتعمل میخواد بگه چه بسا همون دلیله، همون دلیلی که میاد اینها رو بیعش رو ممنوع میکنه، ارشاد به این است که اینا مالیت نداره در نظر شارع. اگه مالیت نداشته باشه عقود غیر معاوضیش هم جایز نیست، عقود تملیکی غیر معاوضیش مثل هبش هم جایز نمیشه. خب این قد تجلهو مالن و قد
مقتضی همین مال بودن
دیگه، بله مقتضی مالیت دیگه، بله مع وجود المختزی، مختزی چند مالیت
تعمد نباشه عدم جواز بیم که تعبودی دیگه که حکم
کاملا تعبودی. تعمل چه ربطی داره به داستان؟ ها بله 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 متوجه شدم. اصلا دوستی خوبی گفتن که عدم جواز بی، یه وقت هست ما میگیم عدم جواز بی ارشاد به چی است؟ ارشاد به اینه که شارع اینها رو مال نمیدونه. یه وقت هست میگیم این یه منع تعبدی هست، یعنی ما نمیدونیم علتش چیه، که قبلا شیخ اینو به ما یه جا یاد داد که تو این امور حمله بر تعبد که نتونیم یه تحلیل فنی براش ارائه بدیم، خب این چی است؟ بعیده. خب این خودش یه عرض کنم خدمتتون که یه نکته میشه که از این فتعمل در حقیقت داره ما رو در میگردونه به همون داستان استبعاد تعبدی که قبلا مطرح کردن، که به نظرم حرف خوبی هم هست. یعنی اینجا بله امکان داره، عرض کردیم قبلا هم گفتیم دیگه، مثلا ربا چیز غیر از تعبد نیست. نه 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 ربا، من ربای معاوضی بودم، ربا قرضی نه، ربا قرضی بله، ولی ربای معاوضی واقعا چیز غیر از تعبده. شعاره میخواد بینه که حرفش گوش میده که حرفش گوش نمیده. خب چیزی غیر از تعبد آدم احساس نمیکنه. خب بابا دیگه هر عقل محاسبه گری هم باشه، جنس خوبو دادم جنس بد دارم میگیرم، مساوی آخه. شعاره میخواد عبودیت بنده‌هاشو بسنجه اینجا. خب یه چیز تعبدی محض آدم احساس میکنه اینجاست. خب بیاد اینجا آقا ربای قرضی رو بله میشه براش چیز کرد، براش میشه تعلیل است. سه جان اجازه بده من به یه جایی برسنم. فدات. وقد لا تجعله مالا عرفا. گاهی اوقات هم هست که این مال قرار نمیده. چرا؟ لعدم ثبوت المنفعت المقصودت منه له، یعنی اون منفعتی که مقصوده از این کالا هست برای این کالا ثابت نیست. له متعلق به چی هست؟ برای ثبوته. خب متعلق به ثبوته. لعدم ثبوت المنفعه، لعدم ثبوت المنفعت له، منفعت کدوم منفعت؟ المنفعت المقصوده منه، منفعتی که مقصود از این نجس هست برای این نجس ثابت نیست. لعدمه، آره لعدمه. و ان ترتب علیه الفوائد، که فواید قبلا توضیح دادیم فرق انتفاع و فایده رو یادتون هست که قبلا گفتیم دیگه. و ان ترتب علیه الفوائد، مثال میزنم براش، میگن کلمیته که فواید داره ولی منفعت نداره. فوایدش مثل چی؟ کلمیت علتی یجوز اطعام و حال جواره طیر ول ایقاد به ها صد و ساقیت به ها. یادتونه اینا چی هست؟ فوایدشه، اینا منافعش نیست، مقاصدش نیست به تعبیری. ول عذره لتصمید، عذره منظور اون فائد انسانه که برای تصمید بخواد استفاده شه، ول عذره بهائم برای تصمید استفاده میشه، منفعت مقصوده است. منظور اینجا عذره، عذره انسانه. لذ تصمیم برای خود دادن، که فإن الظاهر انها، ظاهر اینه که اینها، خب اینها لا تعد اموالا عرفن، یعنی این میته و عرض کنم خدمتتون که عذره و امثال ذلک اینها مال حساب نمیشه در نزد عرف. کما طرف بهی فی جامع المقاصد فی شرح قول العلامه، که مرحوم علامه فرموده یجوز اختناء الاعیان، اختناء نگهداری کردن، الاعیان نجسه لفائدتن، در مورد جایز از نگه داشتن اعیان نجسه لفائدتن، خب لفائدتن برای یه فایده انسان میتونه نگه داره، مرحوم جامع المقاصد اونجا برای آدرسه، این عبارت علامه رو برای آدرسه ای دارم مطرح میکنن، ذیل اون بحث فرموده این اموری که اینجا گفته شد اینا مال نیست. و این ترتب علیها فوارد، یعنی فایده امن از اینه که اون چیزی که میخواییم نگه داریم برای فایدهش مال باشد یا مال نباشد. خب اینم اعتراف جامع المقاصد چیه مرشدین؟
در ادامه صحبت منفعت مقصوده شما فرمودید توی بحث صحبت مالیت اون سه تا خصلت و فرمان شرف و قدرت، الان عدم منفعت مقصوده دلیل بر اینه که مال نباشه.
عدم منفعت مقصوده طبیعتا منفعت مقصوده رو منفعت مقصودش مترتب نمیشه. عرضم به محضرتون بله بله، من یه بحثی جلسه قبل خدمتتون عرض کردم که عامل سقوط مالیت، چند تا عامل برای سقوط مالیت مطرح کردم، یکیش قلت بود، یکیش خصلت بود، یکیش شرف بود، یکی دیگه هم بعد آقای سهیلی گفتن فراموش کردم بگم، در مقابل قلت کثرت هم هست، کثرت هم کالا رو از مالیت میندازه. مثلا تا توی کویر خاک نرم وسط کویر مالیات نداره. اونجا اگه بخوای بگی همونجا برداری به طرف بفروشی که نمیشه، پول نمیده در مقابلش. کنار رودخونه آب مالیات نداره. همونجا بخوای یه دلو آب پر کنی به کسی بدی، کسی نمیخره ازه. خب بله، همون آب برداری بیاری داخل شهر مثلا داخل مزاره، اونجا مالیات پیدا میکنه. چرا؟ چون اونجا کثرته. عرضم محضرتون که بله، خب سوال خوبی کردید که این جاهایی که یک کالایی از منفعت مقصود میفته، خب از منفعت مقصود میفته، اینجا هم از مالیات میفته، درست؟ یعنی حالا همین دارم میگم که از منفعت مقصود میفته دیگه، منفعت مقصود نداره، نکتش چیه؟ بله شاید یعنی اینا الان دارم یه جامعه گیری میکنم، شاید اصلا اینطوری بگیم داستان رو. مالیت میدونید که کلمه مال از میل گرفته شده، خب از میل گرفته شده، باز دوباره اون در تو معنیش هم میگن المال و ما یبذل و به ازائه المال. خب معیار مال رغبات و عقلاییه هست، خب چیزی هست که عقلا که میگیم اشخاص، نه نوع عقلا، نسبت بهش رغبت دارن، رغبت عقلایی، میل عقلایی نسبت بهش وجود داره که طبیعتا رغبت پیدا میکنن و حاضرن در مقابلش بذل مال کنن، این میشه مال. حالا گاهی اوقات هست این رغبت الهی مزاح میکنم، رغبت عقلایی منتفی میشه، رغبات عقلایی نسبت به چیزی پیدا نمیشه، یعنی نوع عقلا نسبت به چیزی رغبت پیدا نمیکنن. چرا رغبت پیدا نمیکنن؟ مناشی مختلف میتونه داشته باشه، یه منشأش میتونه قضیه خصت باشه، خب یه منشأش میتونه مثلا قضیه خصت با یه منشأ خیلی روشنی میتونه باشه برای اینکه یه کالایی از مالیت عقلایی بیفته. ولی حالا اون توی دستبندی قسمت شرف و دیگه نمیدونم قلت اینا رو کجا جا بدیم الان جمع‌بندی ندارم، بذارید تمام بکنم.
اشکال تجاری اونجایی که مقصوده هستش ممکنه که خصت داشته باشه، از اونها هم مقصوده باشه.
خصت داشته باشه، اصلا معنای خصت داشته باشه یعنی اوغلا برای این ارزش قائل نباشن، این به هیچ معنی کسی امکان داره بگه مصادره هم هست. بالاخره این به خاطری که اینقدر چیز پستی هست که اوغلا سراغش نمیرن، خب این اسمش رو خودشه، یعنی از مقصوده بودن میفته. شاید حالا دقت بفرمایید، شاید اینجوری بتونیم بگیم که البته خب همیشه هم از مقصود بودن افتادن به خاطر خصلت نیست، گاهی اوقات به خاطر خصلته، گاهی اوقات به خاطر خصلت و پستی و تنفر از اون شیه، همیشه هم اینطور نیست. مثلا بخوایم بگیم همون مثلا چوب رو در رو برای چیز میخوان استفاده کنن، برای سوزوندن کس میخواد استفاده کنن، شاید اینجا بشه گفت که از باب خصلت نیست که از مقصود بودن میفته، شاید اینجا از اون کلمه شرف بشه استفاده کرد که این برای این کاری که میخوام استفاده کنم این اشرف از این جهته، لذا سراغش نمیرن اوغلا. خب در برای سوزوندن، در استفاده های خیلی بیشتری داره که برای سوزوندن، به خاطر اینه که اوغلا رغبت نوعی نسبت به این ندارن.
خب
در شکسته اون دیگه در بهش گفته نمیشه، در فرسوده مثلا میخواید بگید ها، بر حالا تو اون مورد بله درسته، اونجا که در فرسوده باشه یا تخت فرسوده ای باشه، اونجا خود همین فرسوده بودن چه بسا بگیم وضعیت عوض میکنه، خودش منفعت مقصوده بهش میده. ولی یه در سالم، خب یه در سالم، این تختی که الان روی میزه، نوع اوغلا برای سوخت از این استفاده میکنه، بله اگه این کهنه بشه بشکنه اونجا بله رغبت نوعی هست برای اینکه از این استفاده کنن برای سوخت. من به نظرم همینطوری باید بگیم، یعنی این دوتا بینید دوتا مطلب مرتبط به همه ها. خوب سوال قشنگی کردی، خیلی ممنون، من غافل بودم از اینکه این دوتا رو لینکش کنم به هم دیگه. غیر مقصوده بودن که کالا رو از مالیات میندازه با اون چهار تا عامل دیگری که عرض کردیم، کالا رو از مالیات میندازه، خصلت و شرف، قلت و کثرت، اینا ارتباطشون چی هست؟ من به نظرم میرسه غیر مقصوده بودن میاد توی چیز با دو تا از اونها ارتباط پیدا میکنه، یکی با تحلیل و غلایی هست اینا، و ببینید من فکر میکنم خودتون تصدیق میکنید این رو، غیر مقصود بودن با دو تاش ارتباط پیدا میکنه، یکی با خصلت، یکی با شرف. خصلتش از این جهت که اینقدر چیز پستی هست که غلا غالبا برای اون مقصود خودشون، ولو این مقصود بر اینا مترتب میشه، ولی غالبا سراغ این نمیرن. یا شرفی داره که به خاطر اون شرفی که داره اغلا عرض کنم دلشون نمیاد که برای اون غرض از این استفاده کنن، برای از یه چیزای دیگری استفاده میکنن که مجبور نباشه مثلا اینقدر پول هدر بدن. من از این میتونم استفاده کنم برای آتش کردن، آتش کردن که چیز سالمیه، از این دونه شکستش هم میتونم استفاده بکنم. خب بله تو کسرتش خیلی
نه
نه نه بس کم، به خاطر کم بودن بعض مال در مقابلش نمی کنن. ولی آیا از مقصود بودن هم میفته؟ نه، به خاطر کم بودن از مقصود، ولی فردش از مقصود بودن میفته، ولی نوعش که دیگه از مقصود بودن نمیفته. یه دونه گندم اغلا برای آرد سازی نمیدن یه دونه گندم بردارن باش آرد سازن، ولی اینجور نیست که گندم رو دن از فراغش میرن سازن.
مالیتش
اینطوره، ولی واقعا مقصود و قصد و شیخنا قصد نوعی که قالب اغلا نسبت به این کالا رغبت داشته باشن، نسبت به این شخص، نسبت به این فرد، مثلا تو دونه گندم، یا نسبت به این سطل آب که کنار رودخونه است، بگیم رغبت اغلایی، حالا رغبت به این معنی که حاضر باشن در مقابلش پول پرداخت بکنن، حتی رغبت خرابش نکنیم، رغبت معنی در مقابلش حاضر باشن پول پرداخت بکنن نیست خداییش. خب این که برای احتیاجاتشون به این مراجعه کنن. حالا بالاخره این قصد بحث مقصود بودن و غیر مقصود بودن رو با قسمت خصلت و شرف میتونم لینکش کنم، ولی با کثرت و قلت الان وجهی به ذهنم نمیرسه، الان وجهی به ذهنم نمیرسه. اجازه بدید آقا این بحثی که هنوز قرار فکر بکنیم، البته خوبه میدون داده بشه، بارش فکر بشه، دوستان کمک کنن، ولی بذارید یه خورده همین مقدارش دم بکشه تا بقیه‌اش هم بیرسه انشالله. هنوز کار داریم باتون، چند ما دیگه هنوز قرار مباحثه کنیم انشالله. نکته آخر رو گفتم یا نگفتم؟ نه دیگه. چرا اینا تو جلسه گفته بودن راست؟ قبلا بخونیمش بعد بریم چند تا استفاد کنیم. و ظاهرا تو این دسته دوم، توی دسته دوم که گفتیم چه اتفاقی میفته رفقا؟ بله گفتیم مالیت نداره، که طبیعتا هم اینا اعیان نجسته است، اعیان نجسته هم طبیعتا انتفاع مالیتش به خاطر چی؟ از خاطر خصلته. خب اینجاها که از مالیت میفته طبیعتا از ملکیت هم میفته. خب از ملکیت هم میفته. بله اون سالای مرشدین ذهنمان خیلی درگیر کرد، این ارتباط بین غیر مقصود بودن و اون چهار تا عاملی که گفتم، اینو باید روش کار بکنیم. و ظاهر ثبوت و حق الاختصاص فی حاضر اون شیخ دو تا و ظاهر اینجا دارن. و ظاهر اولش اینه که تو همین اموری که گفتیم از مالیت میافتد و ما عرض کردیم به تبعش از ملکیت هم میافته، یعنی اون کسی که صاحب این هست دیگه علقه ملکیت باش نداره. خب ولی سوال آیا علقه دیگری دارد یا ندارد؟ بله میگه ملکیت نیست ولی حق اختصاص هست، حق اختصاص هست. استحقاق هم میگن به این، حق اولویت میگن، اختصاص میگن، استحقاق میگن، تعابیر مختلفی میکنن. حالا حیازت نرسیدیم که داداش، از برسیم. حیازت یعنی اثباتیت کردن، اثباتیت کردن. حاضه یعنی به دست آوردن. اگه حیازت میکنه در صورتی که علقه باش پیدا میکنه، دقت بکنید، علقه باش پیدا میکنه، منتها اون علقه های علقه ملکه، علقه استحقاقه، به حسب موارد متفاوته. اونجا ملک میشه، اونجا ملک میشه، ولی اگه عذره جمع بکنه اونجا ملک نمیشه، استحقاق میشه. خب حیازت حالا حیازت به نیت این که انسان مال خودش هم باشه، یه چیزی اگه اینجور حیازت بکنه بسته به نوع اون چیزی که حیازت کرده. بعضی از چیزها هستن با حیازت کردن انسان مالکش میشه، بعضی از چیزها هستن ملکیت در موردش امکان نداره، مثلا این عیان نجسته. خب اینقدر یه چیزهای بی ارزشی هستن، اینقدر خصلت دارن که به خاطر این اصلا ملکیت در موردش معنا پیدا نمیکنه. چون ملکیت معنا پیدا نمیکنه، اینجوری دیگه استحقاق پیدا میکنه، طرف حق اختصاص پیدا میکنه. که حالا این حق اختصاص پیدا کردنم که تو این امور، تو این اعیان نجسه مثل میته و نمیدونم عذره و این حرف ها گفته شد، مثل شعر خنزیر اونها گفته شد، منشأ حق اختصاص چی هست دوستان؟ دو تا منشأ شیخ برای حق اختصاص میگن، یه منشأش حیازته، یه منشأ دیگه‌ش هم اینه که اصلش ملک طرف بوده. زمانی که ملکیت داشته، این ببینید اول ملک بود از مالیت افتاده دیگه. خب میته مثلا، تو میته این حرفو میزنید، قبلا ملک بود، الان از ملکیت و مالیت افتاده. زمانی که ملک بود، مال هر کی بود، الان که از ملکیت میفته، همون شخص هم نسبتش حق اختصاص داره. شبیه خمر، البته خمر محترمه، خمری که طرف میخواد باش تخلیل بکنه، تا زمانی که آب انگور عصیر عنبی هست، عصیر عنبی طاهر هست، ملک صاحبش هست. بعد از اینکه عصیر عنبی تبدیل به خمر میشه، میگیم خمر ملک مسلمان نمیشه، مالیت نداره در نزد شارع. لذا میگیم چی؟ میگیم حالا که ملکیت منتفی شد، آیا هیچ رابطه‌ای نداره صاحبش با این؟ میگیم چرا، رابطه چی داره؟ رابطه استحقاق داره. منشأ رابطه استحقاقش چیه؟ منشأش اینه که اصلش که آب انگور بوده، ملک خودش بوده. حالا که این آب انگور تبدیل شده به خمر، خمر هم نسبتش حق اختصاص داره، استحقاق داره.
ملکش نباشه، میتونیم مثلا یه نفر دیگه ملک خمرشو بریزه دور، میگه آنکه مال نبوده، صاحب میشه.
نفهمیدم.
الان خب مالیت نداره بر مسلمان، عصیر عنبی شده خب، الان دیگه مال ملکیتی اون نداره، مال اونم مالیت نداره.
بله.
ما بذاریم بریزیمش، بگیم
فقط معصیت کردیم. فقط معصیت کردیم. ضامن نیست. زامن. نه، ضامن نیست. خمر کسی رو، ولو خمر محترمه رو انسان دو، چون زمان عرض کنم خدمتتون که از احکام ماله. اینو دقت داشته باشید. زمان از احکام ماله. اگر یه چیزی مالیت نداشته باشه انسان ضامن نمیشه. حالا چه زمان اطلاق، چه زمان خسارت، چه اطلاق جزئی، اطلاق کلی. خب اطلاق جزئی هم همینطوره. بعضی وقتا هست انسان یه چیزی رو آسیب میرسونه، مطمئن اون آسیبش آسیب مالی نیست. یعنی اینجور نیست که محاسبه عرش که یادتون هست بین صحیح و معی محاسبه میکردن دیگه. میبینید صحیح و معی بهش هیچ فرقی نمیکنه. تازه بعضی وقتا معی بهش ارزش افزودن پیدا میکنه، قیمتش بالاتر میره. حالا نگید مثال بزن، مثال داره. عرض کنم خدمتتون که میرسیم بعدن داریم. عرضم به معذرتون، ببینید میفهمم و ظاهر ثبوت حق الاختصاص فی از الامور ان ناشه. این حق اختصاص ناشی از اما ان الحیازه، حیازن ید پیدا کردن. خب مطالعه تعبیر ید یه تعبیر خاصی که فقط برای اموال گفته میشه، در غیر مال تعبیر ید رو نمیگن فقها. لذا اگر کسی یه انسان حری رو حبس کنه، نمیگن اثبات ید کرد برش. یه اجیر و حری رو اگر من اجیر کنم برام کار بکنه، خب این موقعی که میاد طرف مشغول به کار میشه تو خونه من، نمیگن اثبات ید کرد برش. خب اثباتیت فقط در مورد اموال معنا داره. لذا اینجا از تعبیر حیازت استفاده کرد. حیازت معنی اهم می داره. عدلی ظلم. سلب حق میشه ظلم دیگه. از باب ظلمه. سلب حق میشه ظلم. از بابی که ظلم کردیم، حق دیگری رو ضایع کردیم. و اما ان کون اصلها مالن للمالک، خب کما لو مات حیوان له او فسد لحم اشتراه للاکله علاوه ان خرج عن المالیه. حیوانش بمیره بشه میته، یا یه گوشتی خریده برای خوردن، این دیگه حالا از بحث عیان نجس خارجه ها. میخوان یه مثال کلی برای حق اختصاص بزنن که منشأ اختصاص ملکیت سابقه است از ازلی ها. مثل کجا؟ یه گوشتی خریدی برای مصرف کردن، یخچال خلاصه یه دفعه برای ما پیش اومد، رفتیم مسافرت، برگشتیم در یخچال باز کردیم، دیدیم بوی مردار بلند شده از یخچالمون. این چیز چی میگن، محافظه خراب شده بود، برق قطع وصل بود، دیگه وصل نشده بود. اون موقع تقریبا 250,000 تومان ضرر کردیم. قضیه مال 7-8 سال پیش. خیلی چیز یخچال داشتیم، تو فریزر و یخچال همش از این رفت. با یه مصیبتی هم کلی وقتا بوی گند میداد. حال به هر حال فسد لحم اشتراه للاکل علاوه بر خرج عن مالیه. بحث بعدیمون در مورد اینه که حالا که از مالیت خارج شد، آیا معامله کردن این جایزه یا جایز نیست؟ وجهی برای صحت معاملش داریم یا نداریم؟ بحث جلسه آیندهمون است که چند دقیقه استراحت کنیم تا برگردیم و انشاءالله تکمیلش هم بکنیم. بحث پیچیده ای نیست. آیا استاد علی سوال تو بپرس اگه حل نشده. آخه آره ایشون اجازه گرفت سوال بکنه، ما بهش اجازه ندادیم. بعضی دوستان اجازه نگرفتن، بهشون جواب دادیم. چه کار بدی؟ کار بد من کردم. خب عرض کنم خدمتتون که چند دقیقه رفقا استراحت کنیم، نونیم برگردیم، ان شاء الله دیرتر هم نشه. شما نونیم اینجا باشید. حالا من شاید گیر کنم نتونم، ولی شما باشید نونی. منم برنامه از نونی باشم، ولی بعضی وقتا گیر میکنم دیگه، چیکار کنم؟